رسمی و اداری بوده، یا زبان فرهنگ و دانش بوده، یا زبان مادری بوده.
دقیقاً.
خب امروز این قلمرو کم شده در حد ایران و افغانستان و تاجیکستان و یا در برخی کشورهای دیگه. ما با امروز وظیفه داریم، نسل امروز، که زبان فارسی رو به وسعت و قلمرو و عظمت گذشتش باز بگردانیم و این شدنیه. گفت یک منکر معادی اومد، در قرآن اشاره میکنه که اومد استخوان پوسیده یک مرده‌ای رو، این استخوان پودر شده رو به هوا پرتاب کرد.
بله.
به طعنه گفت که کیه که بتونه این انسان رو از این استخوان پوسیده زنده بکنه، یعنی معاد برپا بشه.
بله بله.
قرآن فرمود که بهش بگو که همون کسی که اول اون انسان رو از هیچ خلق کرد و شد انسان و رشد کرد و استخوانش امروز در دست توست، اون شخص میتونه دوباره این استخوان پوسیده رو به انسان برگردونه. اگر از ما سوال بشه که چه کسی خواهد توانست که زبان فارسی رو یک زبان جهانی و فاخر و دانشورانه بکنه، میگیم همون هایی که روزگاری این زبان رو زبان جهانی کرده بودند و همون زبانی که روزی این ظرفیت رو داشت میتواند دوباره به اون بالندگی و شکوفایی برسه.
به یاری خداوند. دکتر خیلی متشکرم، بهترین رو براتون آرزو میکنم.
خوشحال شدم از
سلامت
صحبتی با جناب علی.
بنده هم لذت بردم، استفاده کردم. شب شما بخیر. خداحافظ.
زوردی بهشت کتاب و بها، درختی برآمد پر از برگ و بار، کتاب خوان ترین رهبر نامدار، شهیدی که شد باغبان دیار، به نسل جوان با افتخار بخواندم فراوان در این روزگار، شما هم بخوانید از این چشم سار، که دانش بود بهترین یادگار، شما هم بخوانید از این چشم سار، که دانش بود بهترین یادگار.
یاد نام خدای مهربان. باز هم سلام.
امروز رو با نام خدا شروع می‌کنیم.
یکی از چیزهایی که از معلمین عزیز و محترم انتظار میره این است که احساس هویت رو، هویت ایرانی و اسلامی رو، شخصیت ملی رو در کودکان این کشور باید زنده کن. اینا حساسی است.
یه سر بدونم، یکی از این آدم های خوبی که برای کشور اسلامی ما هم دفاع میکردن سردار سلیمانی بودن.
مسئله زبان مهمه، مسئله ملیت مهمه، مسئله پرچم مهمه، اینا اساسی است. بایستی این هویت شناسی ملی و شخصی را در دانش آموز زنده باید به ایرانی بودن خودش افتخار کنه.
زنده باد نام ایران و ایرانی. ما همچنان با افتخار با برنامه تا پای جان برای ایران از صدای جمهوری اسلامی ایران در محضر شما مخاطبین ارجمند هستیم در یک شنبه شب بهاری و اردیبهشتی. امیدوارم تا به اینجای برنامه رو پسندیده باشید. اما بریم همراه بشیم با یک مهمان عزیز دیگر، جناب دکتر عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، و از ایشون بشنویم در این مجال پیش رو مفصل در خصوص دیپلماسی مقتدرانه ایران در این روزگار، مخصوصا بعد از جنگ رمضان. دکتر سلام، شب شما بخیر. دکتر مقتدایی سلام. خب مثل اینکه صدای بنده رو دریافت نمی کنن، حتما دوستان تلاش می کنن که این ارتباط کامل برقرار بشه و ما بتونیم در دقایق پیش رو با جناب دکتر عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی باشیم، از محضرشون بهره‌مند بشیم و بشنویم در خصوص دیپلماسی ایران. دکتر مقتدایی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم آقای رضایی، خدمت جناب عالی، همه هموطنان عزیزم، همکاران سخت کوش شما در رادیو ایران
زنده باشید
و همه ملت عزیزی که صدامون رو میشنوند.
آقا ما هم خیلی خوشحالیم که در این مجال صدای شما رو میشنویم و خوشحالتر از این که میتونیم از دیدگاه جناب عالی در خصوص دیپلماسی ایران مقتدر بشنویم. بنده سکوت میکنم، در محضر شما هستیم.
متشکرم از لطف و محبت شما و دوستان ارجمند. ببینید، واقعیت این است که ما اکنون در یک موقعیت بسیار ویژه تاریخی قرار گرفتیم. شاید در هیچ مقطع تاریخ ایران، مخصوصا در سده‌های اخیر، این گونه نبود که این رویارویی عظیم ما بین ایرانیان به عنوان صلح طلبان و کسانی که به حریم خودشون واقفند، به دنبال آزادی و رهایی از چنگال همه کسانی هستند که بدخواه ایرانن و آنانی که ایران رو اسیر و در واقع در اختیار خودشون میطلبن. هیچ وقت همچین رویارویی به این وضوح وجود نداشت. حتی در شرایطی که در انقلاب اسلامی ایران قرار داشتیم، علی رغم همه فشارهایی که نظام سلطه آورد، علارغم همه کشتاری که اونها با تکیه بر استبداد داخلی ایران در دوره شاه، در دوره پهلوی انجام دادند، و علارغم همه کارهایی که کردند، هیچ وقت این رویارویی به این وضوح نبود. شما ببینید، رهبر جمهوری اسلامی ایران رو، یک شخصیت حکیم که سالیان سال، دهه‌ها و صده‌ها باید بگذره تا یک چنین شخصیتی با چنین تجربه‌ای در اداره امور بتونه کارها رو پیش ببره، به گونه‌ای که ما نظام سلطه رو الان کاملا مشهود است که به زانو در آوردیم. در دوره جنگ 40 روزه کاملا مشهود بود که بالاخره برنامه‌ریزی‌های کشور به این نقطه رسید. الان اینها اومدن این جنایت عجیب رو خلاف همه آنچه که بشر و عقل بشر و اخلاق و انصاف و حقوق مبتنی بر دانایی، در واقع علارغم همه اینها، ببینید چه جنایتی اینها انجام دادن.
بله.
نوجوانان، دختران و پسران رو در مدرسه مینا به خاک و خون کشیدن. با کدوم معیار جهانی، با کدوم معیار عقلی انسانی، الا با معیارهای شیطان و دد و دیوهایی که در واقع فردوسی حکیم که این روزها به مناسبت ایام
پاسداشت زبان پارسی،
شاعر حکیم در بله. زبان ادبیات فارسی رو پاسداشت داریم.
بله.
و الان ببینید، بالاخره این موجوده و ما به عنوان سردمدار جریان آزادی خواهی در دنیا مطرح شدیم. ترامپ و یارانش در مناطق مختلفی که حالا یه بخششون هم در جنوب خلیج فارس هستن، اونها به عنوان سردمداران گرفتاری ملت ها و گرفتار کردن ملت ها و ظلم به ملت ها مطرح شدن، علاوه بر منطقه ما در سایر مناطق. پس بنابراین این فضای بسیار روشن و واضح الان وجود داره. ایرانی ها بسیار تلاش کردن در طول دهه‌های گذشته که دستاوردهای خودشون رو به سمت تکمیل استقلال پیش ببرن. ما در استقلال علمی، در استقلال سیاسی، در استقلال فرهنگی، در رویکرد مبتنی بر امت اسلامی کارهای بسیار قوی و مهمی رو انجام دادیم
حتماً.
که حاصل اونها امروز برجستگی هاییست که ایران پیدا کرده. خب حالا من این مقدمه رو گفتم برای اینکه بگم دشمن ما آمریکایی ها دارن تلاش میکنن آنچه که در جنگ به دست نیاوردند رو این روزها در انواع و اقسام فشارها و البته استفاده از انواع و اقسام ابزارها به دست بیارن که یک بخشش رو هم دارن تلاش میکنن در همین بحثای مذاکره‌ای و طرح این موضوع که فریبکارانه بگن میخواییم مذاکره بکنیم و دغلکارانه به دنبال این باشن که از ابزار مذاکره هم به نفع مقاصد و مطامع خودشون استفاده بکنن و به دنبال زمینگیر کردن ایرانی ها بشن، چون در جریان جنگ نتونستن این کار رو انجام بدن، از راه خدعه و فریب به دنبال این هستن که البته آگاهی و هوشیاری در بالاترین سطوح هست. امروز هم در مجلس شورای اسلامی جلسه علنی به صورت مجازی در واقع برگزار شد و بیش از 220 نماینده در جلسه موفق شدن حضور پیدا بکنن. دیدگاه‌های متعددی مطرح شد که من حالا متناسب با وقتی که شما دارید اگر سوالی داشته باشید در این زمینه باز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم دکتر، ما مفصل در محضر شما هستیم امشب و هر نکته‌ای که در این خصوص لازمه ما از زبان شما خواهیم شنید. ضمن این که در تایید فرمایشات شما در خصوص موفقیت عملکرد سیاست خارجی و روابط بین الملل، مخصوصا بعد از این جنگ تحمیلی که به ایران عزیز ما تحمیل شد، میخواستم این نکته رو عرض کنم و حتما هم جناب‌عالی و همه مردم اذعان دارید که اگر در عرصه روابط بین الملل وزارت امور خارجه ما میتونه این روزها مقتدرانه و بیش از پیش با اقتدار در هر جلسه، در هر کنفرانسی، در هر همایشی از نام ایران و از عملکرد ایران در این جنگ 39 روزه 40 روزه دفاع بکنه، به خاطر حضور مقتدر مردم در میدانها و خیابانهاست. یعنی این دلگرمی رو مسئولین ما در عرصه سیاست خارجی از حضور مردم میگیرن و این روند انشالله تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت. در خدمت شما ببخشید.
بله، نکته خوبی رو شما اشاره کردید. هموطنان عزیزم در رادیو ایران، کسانی که خودشون در صحنه امور نقش آفرین بودن به خوبی میبینن. من در همین هفته های گذشته در بسیاری از استانهای کشور که حضور پیدا کردم، در همین ساعت ها مثل الانی که ما هستیم، عده قابل توجهی از مردم، مخصوصا از زنان، از کسانی که وظیفه مادری رو بر عهده دارن، به خوبی دارن جلوه‌گری میکنن که مادرانه امت رو فرا خوندن به این که در صحنه باشند. البته جوانترها، نوجوانها، کودکان، خردسالان هم در این مکتب و این دانشگاه به تعبیری شبانگاهی دارن یاد میگیرن که چگونه از وطنشون پاسداری و حراست و حمایت بکنند. به همین خاطر هست که وزرای ایران، مخصوصا وزرایی که نقش آفرینی هاشون بیش از بقیه بخش های کابینه اثرگذار هست و یا در معرض دید هست، باید خیلی شجاعانه و مقتدرانه، خردمندانه، مبتنی بر رویکرد تدبیر و آینده نگری و شناخت عمیقه از گذشته و اشراف به حال رفتار بکنن. وزیر امور خارجه باید وقتی صحبت میکنه شجاعت ایرانی منتشر بشه در جهان.
حتما.
وزرای دیگری که در داخل کشور فعال هستند، مثل مثلا وزیر کار که امروز هم در صحن علنی مجلس نمایندگان حرفهای متعددی رو با وزیر مطرح کردن، توقعها این هست که نکند خدای نکرده بی‌دقتی بشه و نکند که نوعی عدم شناخت عمیق از شرایط حادث بشه. یک وزیر در موضع وزارت به هیچ وجه نباید ترسو باشه، نباید بترسه و برعکس باید شجاع باشه، دلاور باشه و تدبیر و خردمندی خودش رو به کار بگیره برای اینکه کارها رو پیش ببره. ما اگر که محاصره ای الان داریم و آمریکایی ها میخوان محاصره بکنن، این یک روز و دو روز نیست، چند دهه است که آمریکایی ها محاصره کردن، بلوکه کردن اموال ما، استفاده شدید از همه ابزارهای غیر قانونی که اونها داشتن، همه اینها رو دیدیم. بنابراین وزیر در موضعی باید باشه که بالاخره خردمند و با تدبیر باشه. امروز به آقای میدری که در مجلس حضور داشت همین رو متذکر شدیم که الان وقتی است که باید شجاعت شما در عمل کار خودش رو نشون بده. نباید مثلا فرض بگیرید کسانی که به عنوان بازنشستگان هستن، کسانی که نیروهای شرکتی هستن، کسانی که کارگر این جامعه محسوب میشن، حتی معلولان که بالاخره این وزارتخانه دستن در کار هست، نباید احساس بکنن که خدای نکرده پناه آنها در حوزه دولت، حالا نمیخوام بگم چیزی هست، میخوام بگم خللی نباید درش ایجاد بشه. این حرف امروز نمایندگان بود با این وزیر، با بقیه وزرا هم همین نکته ای که شما هم مطرح کردید که الان شجاعت و دلاوری رو از ملت میگیرن. واقعا ملت در صحنه شما دیدید که چگونه جلوه‌گری های انجام داد که این در تاریخ ایران خواهد ماند. شک نکنید که این برهه تاریخی بی نظیر است، نه فقط در ایران، نه فقط در منطقه قرقاز، بلکه در کل جهان، که مردمانی مبعوث شده در صحنه در پیرامونشون گرگ هایی رو در نظام سلطه میبینن و این گونه بدون ترس با جرأت عظیم
در میدان حضور دارن. بله.
باید در همه بخش‌های
انشاءالله
دولت و همه بخش‌های دیگر هم
انشاءالله تسری پیدا کنه. بله. انشاءالله. و با توجه به همین مؤلفه قدرتی که ما ایرانی‌ها در اختیار داریم، مخصوصا مسئولین نظام در اختیار دارن به اسم مردم غیور و شجاع، حتما در آینده نزدیک خبرهای موثق و متعددی رو در خصوص ظفرمندی‌های متعدد ایران و ایرانی خواهیم شنید. دکتر خیلی متشکرم که کنار ما بودید. شب بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم.
گفتید ظفر، بگم صبر و ظفر دو یار قدیمند.
بله.
در اثر صبر نوبت ظفر آید. این اتفاق انشالله خواهد
بود. انشالله. شب شما بخیر دکتر. بهترین حال براتون آرزو میکنم.
خدا
حافظ.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. تو من بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
پاینده ایران و ایرانی، باز هم متشکرم از همراهیتون با برنامه امشب تا پای جان برای ایران. همونطور که مستحضر هستید، با توجه به شرایط ایران عزیز در این روزها، امسال نمایشگاه کتاب به صورت مجازی در حال برگزاری است. از 26 یعنی دیروز تا 2 خرداد ماه این فضای مجازی نمایشگاه کتاب در حال برگزاری است و علاقمندان میتونن بهره مند بشن. برای آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعات در این حوزه، در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای میثم رشیدی که هم اکنون ارتباط تلفنی ما باشون برقرار شده. آقای رشیدی سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام جناب آقای رضایی بزرگوار،
سلام
شما و همه دست اندرکاران برنامه و شنوندگان خوبی که در این ساعت برنامه شما و صدای من رو میشنون، امیدوارم که در صحت و سلامت باشن. نمایشگاه مجازی کتاب خب مشغول کار هست و دو سری برنامه های جانبی هم در حال برگزاریه، یکی در سرای اهل قلم در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب و یکی هم در باغ کتاب که رویداد در حقیقت اردیبهشت کتاب داره برگزار میشه. اما اگر بخوام یه مروری بکنیم بر مهمترین اخبار
بله.
این روز یکی اعلام آقای ابراهیم حیدری مدیر نمایشگاه مجازی کتاب بود که در مورد تعداد کتاب‌های به فروش رفته تا کنون صحبت کردن و آمار 84,000 نسخه رو دادن
در یک روز؟
نه تا امروز.
خب
ساعت 14 امروز
بله.
احساس شده بود. فکر میکنم که شب گذشته که خدمت شنوندگان بودیم و گزارش دادیم آمار 24,000 تا بود که خب رشد خوبی داشته و نشون میده که چرخ نمایشگاه کتاب در حال سرعت گرفتن هست.
خدا شکر.
خوشحالیم. آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم امروز به در حقیقت ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رفتن و گفتن که نمایشگاه مجازی کتاب با فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر مخاطبان به آثار ناشران سراسر کشور در حقیقت کمک میکنه به سرعت بخشی جریان کتاب و حمایت از اقتصاد نشر. و خب یکی از مسائل مهمی که در مورد نمایشگاه مجازی مطرح هست و من یه مقداری میخوام توضیح بدم
خواهش میکنم،
بحث ارسال رایگان کتاب هست برای مخاطبان.
بله.
خب آقای محمد احمدی مدیر عامل شرکت پست هم خبر دادن که کسانی که در حقیقت کتاب رو خریداری میکنن از طریق دستیار پستی من در سکوی کارافزار بله میتونن مسیر رسیدن کتابای خودشون رو پیگیری بکنن و اگر سوالی هم دارن اونجا مطرح بکنن. یک اتفاقی افتاده که قابل توجه، من این رو حالا به یه معنایی شاید گلگی بخوایم مطرح بکنیم یا
نوعی نقد
بودیم که بعد مسئولین یه مقداری در این زمینه توضیح بدن. در دورهای پیشین که نمایشگاه مجازی کتاب برگزار میشد ارسال کتاب ها به دست مخاطبان به صورت رایگان بود، اما همه هزینه ها رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقبل میکرد و باری بر روی دوش ناشران نبود.
درست.
اما اتفاقیه که در این دوره شاهدش هستیم و با توجه به اقتصاد در حقیقت مقداری آسیب دیده ناشران با توجه به بالا رفتن قیمت کاغذ میتونه قابل توجه باشه.
بله.
اینه که تصمیم بر این شده که برای هر کد پستی و برای هر خریدار دو بسته کتاب در وزن 2 کیلوگرم، یعنی تا سقف وزن 2 کیلوگرم به من بی هست که 30% از هزینه پست رو باید ناشر بده و 70% رو تقبل میکنه و بالاتر از این حجم، یعنی بالاتر از 2 کیلوگرم برای بسته های پستی، کل هزینه بر عهده ناشر هست.
عجب.
و توجه به این که اگر تعرفه های جدید پست رو هم در نظر بگیریم و حاشیه سود کتاب ها
بله.
برای ناشران، مخصوصا کتاب هایی که جدیدن منتشر میشه و به خاطر پایین بودن قدرت خرید مردم ناشران مجبور میشن که قیمت اونها رو خیلی پایین تر از حد معمولش در سالهای گذشته بزنن. من که میگم در حد معمول، پایین تر از حد معمول، نه اینکه قیمت کتاب آمده پایین، در حقیقت درصد و مقداری که ناشر محاسبه میکنه
بله.
تمام شده کتاب و میخواد سودی از قبل اون ببره، اون حاشیه سود رو بسیار پایین تر رو بردن. اما در این حال متاسفانه این بار هزینه پست هم یک فشاریست در روی ناشران. به ذهنم رسید که باید چه کنیم به عنوان مخاطب، برای اینکه ما در حقیقت به غیر از نمایشگاه مجازی کتاب در طول سال میخوایم که اون ناشرها سرپا باشن، کتاب های خوب منتشر بکنن.
دقیقا. بله.
سالهایی بود که اگه خاطرتون باشه مخاطب نویسنده محور بود.
بله بله.
یعنی نویسنده مطلوب خودش رو پیدا میکرد و در طول سال یا چندین سال دنبال اثار اون نویسنده میگشت، پیدا میکرد و میخوند. این جریان با توجه به اینکه خب نویسنده های نوقلم زیادی که کتاب های خوبی هم دارن پا به عرصه گذاشتن و الحمدلله تعداد نویسندگان بالا رفته، تبدیل شده به ناشر محور.
بله.
یعنی مخاطبین مسیر مطالعاتی خودشون رو بر اساس آخرین منشورات ناشرها انتخاب میکنن و دلبسته میشن به اون موضوع خاصی که ناشر توجه داره و این اتفاقا حرفه‌ای بودن ناشر رو هم نشون میده که بتونه در اون مسیر استوار بمونه و مخاطبین خودش رو هم نگه داره و هم روز به روز گسترش بده. لذا ما فشار آمدن به ناشر، ولی ما که اهل کتابیم انگار که به خودمون فشار میاد.
درسته.
موقعی که مشکلات اقتصادی ناشران رو تحت فشار قرار بده، قاعدتا ما هم آسیب میبینیم.
بله.
لذا ما از طرف دیگری میبینیم که خیلی ها دو تا مسئله مهم رو البته مطرح میکنند که کلان مسئله صنعت نشر نیست. این دو مسئله، یکی مسئله کاغذ هست و یکی هم مسئله ممیزی. برخی روی بحث ممیزی پافشاری دارن، در حالی که خب این خیلی مسئله مهمی نیست و خیلی راحت قابل حل. در دولت‌های مختلف و با دیدگاه‌های مختلف دیدیم که افرادی تونستن مشکلاتی که برای کتاب‌هاشون بوده رو رفع کنن.
بله.
یکی هم بحث کاغذ، اگر چه کاغذ حتما اثر می‌ذاره روی قیمت کاغذ و روی بازار کاغذ، اما واقعا کاغذ هم کلان مسئله نشر نیست.
حالا.
مسئله اصلی در حوزه نشر تبلیغ و معرفی کتاب‌های خوبه.
حالا آقای رشیدی اگر موافق باشین اینجای بس نقطه بذاریم، ان شاءالله شب‌های آینده که فرصت و مجالی دست داد در خدمت شما بودیم مفصل بهشون بپردازیم. خیلی متشکرم که کنار ما بودید. شب بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم.
شب شما
بخیر. شب بخیر. خداحافظ. اما در تقریبا بخش پایانی برنامه امشب تا پای جان برای ایران که از صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید، میخواییم با جناب دکتر علی ودایه کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل همراه بشیم و در خصوص روابط اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان بیشتر از زبان ایشون بشنویم، با توجه به اینکه وزیر کشور محترم پاکستان هم امروز سفری به کشور عزیزمون داشتن. دکتر ودایه سلام، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم رادیو ایران.
سلامت باشیم استاد. ما در منصب شما هستیم تا خیلی تخصصی و ریزبینانه بپردازیم در 3-4 دقیقه‌ای که زمان داریم، از زبان شما بشنویم که این بنادر ترانزیتی پاکستان که به روی ایران تقریبا یک روی خوش دیگری نشان داده و درهایی برای روابط جدید اقتصادی و تجاری باز شده، چه نوع نگاهی دارید و تحلیل جناب علی در این خصوص چیست با توجه به همون نکته که اشاره کردم، سفر وزیر کشور پاکستان به ایران اسلامی؟ در محضر شما هستیم.
خب وضعیت محاصره دریایی که به نوعی درش قرار گرفتیم، حالا بنا به روایت اندیشکده های غربی تحت عنوان محاصره در محاصره ازش داره یاد میشه، یک وضعیت ویژه‌ای رو رقم زده که تهران در اون داره تلاش میکنه کوریدورهایی که زمینی خودش رو فعال کنه. متاسفانه ظرفیت اقتصادی پاکستان به نوعی در تجارت خارجی ما و در دیپلماسی همسایگی ما تا امروز به اون جایگاه ویژه خودش نرسیده بوده، اما الان به نوعی یک فرصت طلایی رقم خورده.
بله.
ما اگرچه از